سلام علیکم میکنم. میهمان برنامه آقای دکتر علی صدارت هستن که یک کنشگر سیاسی هستن، یک پزشک هستن، کار رسانه میکنن در راه آزادی ایران و تمام وقتشون رو میذارن در رسانه ها برای این کار و بسیار هم زمان میده. آقای دکتر درود بر شما از اینکه پذیرفتین که امروز وقتتون رو به ما بدین، سپاسگزارم.
سلام به شما، سلام به هموطنان و همزبانان عزیزم.
من میخوام برم سر این موضوعی که شما دیدم تازگی خیلی رو اون کار کردین، مردم سالاری یا به قول دوستان به شکل غربیش دموکراسی. میگین که شما برای انقلاب آینده ایران مردم سالاری یک ضرورته، یعنی باور به مردم سالار بودن یک ضرورته. یعنی اگر شما به مردم سالاری باور نداشته باشین، خب انقلاب الان یک سال از مسئله جنبش مهسا میگذره و باید دید که این جنبش در این یک سالگی به کجا خواهد رفت و به کدام این سو میره. روز 16 همین ماه سپتامبر در شماری از شهرهای آمریکا تظاهرات هست در یک سالگی این جنبش. در ایران هم میدونیم مردم به کف خیابان‌ها خواهند آمد اینجور که بحثش هست، و بعدم 19 سپتامبر هم که روز آمدن رئیسی است به نیویورک. خب جناب دکتر صدارت، چرا مردم سالاری ضرورته و باور داشتن به اون؟
بله، عرضم به خدمت شما، الان چیزی که هست ببینیم چی هست و چرا ما میگیم که اینی که هست نه، میخواییم مردم سالاری. حالا بخواییم خیلی واضح و روشن بگیم که وقت جلسه هم روی کلمات زیاد گرفته نشه، الان قدرت سالاری هست، الان سلطه مداری هست، سلطه سالاری هست. یعنی اون کسی که اون بالا نشسته اعمال قدرت میکنه، اعمال زور میکنه، اعمال خشونت میکنه. در مقابلش اونجوری که شما در مقدمه فرمودید مردم سالاری، یعنی خود مردم هستن که سالار هستن، خود مردم هستن که نقش آفرین هستن در ساختن سرنوشتای خوب و خوبتر. این شما یک اتاقی رو در نظر بگیرید ببینید این قدرت و سلطه از کجا میاد و مردم و سالاریشون به قول معروف از کجا میاد. یک اتاق رو در نظر بگیرید که اونجا مثلا یک میزی هستش و دورش باید بشینن و خب بگیم تصمیم بگیریم که فردا چی کار بکنیم، از امروز مثلا تا فردا چه برنامه ریزی بکنیم، یعنی در واقع چه سرنوشتی برای خودمون درست بکنیم برای فردا و فرداها. یک کسی باید تو اون اتاق باشه، نمیشه که در خلاء که زندگی نمیکنن آدمها و جوامع و ملتها، یک کسی باید یک به اصطلاح تصمیمی بگیره که چه سرنوشتی ما داشته باشیم، هر جامعه هر ملتی. اگر که ما مردم در اون جلسه در اون اتاق، اتاق ساختن سرنوشت حضور نداشته باشیم، سلطه سالاران، قدرت سالاران همجور به خط وایسادن که یکی بعد از دیگری بیان و برای ما سرنوشت مطلوب میل خودشون رو بسازن. خیلی چیز ساده ایه.
آیا تو غربی ها یه مثالی دارن که خیلی مثال ساده ای میگه، اگر شما در دور میز نیستین پس توی منیو هستین، یعنی ترتیب یعنی جزء لیست غذا قرار میگیرین اگر در دور میز ننشستین، و به این ترتیب در این اتاقی که برای تصمیمی در آینده هست شما. من این رو به این دلیل گفتم برای اینکه این مقدار ساده به مسائل نگاه بکنیم و مردم بدونن که وقتی از کلمه سالار بودن مردم، قدرت مردم داریم سخن میگوییم، چه میگوییم و این مردم چه نقشی دارن و نقشی که تا به امروز در این 40 چند سال جمهوری اسلامی تلاش کرده که اون رو سرکوب کنه. بفرمایید.
بله، کاملا همینجوره و هنر نیست که پیچیده بگویی سخن ساده خود را، لیک گر ساده بگویی تو معمای جهان، آن هنر است. و مثالی که زدی، تشبیهی که کردید، این کار رو کرد و ساده کرد قضیه رو. دقیقا همینطورست که فرمودید، یا ما اونجا هستیم و برای خودمون تصمیم میگیریم که چه سرنوشتی داشته باشیم، یا اینکه نه نیستیم اونجا و یه عده تصمیم میگیرن که بالاخره حجاب باید اجباری باشه یا نه میلی باشه و داوطلبی باشه، یا مثلا بقیه تصمیم های دیگه که به اصطلاح میبینیم قدرت ها برای ما میگیرن. این اتفاق نیفتاد در سال 57، ساختار موند، قدرت موند سر کار، یه شکلش عوض شد، یه ظاهرش عوض شد. یعنی ما بودیم در سال سالهایی که منتهی شد به سال 57 در 22 بهمن، یک به اصطلاح انقلابی رو به جهانیان تقدیم کردیم و بودیم در ساختن سرنوشت خودمون. نگفتیم به قدرت‌ها، قدرت‌های داخلی، قدرت‌های خارجی، دولتی و غیر دولتی و شرقی و غربی، و رسید به اونجایی که یک حالت آچمزی به وجود اومد از طرف قدرت‌ها در مورد تصمیم گیری مردم. جهانی رو به حیرت آورد انقلاب 1357. خب حالا بعدش چی کار کردیم؟ میگه هنر می به جمله بگفتی عیبشم بگو، حالا هنرشو گفتیم عیبشو بگیم برعکس شعر. چطور؟ عیبش این بود که بعد از اون دیگه گذاشتیم به عهده یک کسان دیگه ای. پذیرفتیم که اون آقای خمینی که حتی حاضر نبود یک اعلامیه بده در به اصطلاح پشتیبانی از تظاهر کننده ها در ایران، و بالاخره در چهلم شهدای تبریز حاضر شد به اصطلاح اعلامیه بده. قبلش هرچی میگفتن بابا مردم تو خیابونن در سراسر ایران، میترسید اعلامیه بده که نبادا مثلا مورد قبول واقع نشه و سنگ رو یخ بشه به قول خودش. در نتیجه خمینی رهبر انقلاب نبود اینجور که اینا به اصطلاح تبلیغ میکنن 40 سال و بیشتر، بلکه دنبال روی مردم بود. چندین بارم تکرار کردین ولی تواضع نبود، واقعیت بود. خب ولی بعد از اون دیگه همه تصمیما رفت به سمت آقای خمینی و شرکا متاسفانه. خب حالا درس گرفتیم دیگه، این اتفاق افتاد، بسیار دردآور بود، بسیار زیانبار بود، این خسرانی که ما تحمل کردیم با پوست و جون و قلب خودمون در عرض این مدت. دیدیم که انقلاب چطور تبدیل به ضد انقلاب شد با حضور نداشتن ما در اون اتاق ساختن سرنوشت. خب حالا همینجور اومدیم جلو تا رسیدیم به 1388. تصمیم گرفتیم که نه، ما نمیخوایم که کسان دیگه‌ای برای ما سرنوشت بسازن. اومدیم در صحنه، ولی اشکالی که پیش اومد گفتیم که و گفتند که رأی من کو، این بسیار مهمه. اومدن گفتن که این نظام که چرش کنم این رژیم بمونه، ولی یک مهرهایی جا به جا بشن، اونی که تو میخوای، نه اینی که من میگم، من رأی دادم، بیاد بشین اونجا در مقام ریاست جمهوری. و این متاسفانه یک قوت قلبی داد به اطلاعاتی امنیتی انتظامی نظامی ها که سرکوب کردن، برای اینکه دیدن که مردم نمیخوان این رژیم بره، میگن که یک مهره نباشه اون یکی باشه. در نتیجه این رژیم که اینم میگه حفظ نظام اوجب واجبات است، داره به من دستور میده که برو بگیر و ببن و بزن و ببر کهریزک و شکنجه کن و غیره. پس من مشروعیت داره تصمیمم و کارم به خاطر این قدرتی که اون بالا هست. قدرت سالاری بود، ما مردم پذیرفتیم قدرت سالاری رو. خب حالا اینطور نبود که تموم شد سال 88، یه اتفاق افتاد و دیگه محو شد از همه جا، نه، این یک تجربه بود. این تجربه رو آموختیم در کنش‌های متفاوت تا سال 96 تا سال 98 و حالا در سال 1401 در اتاق ساختن سرنوشت خودمون اومدیم گفتیم نمیپذیریم این حجاب اجباری رو. ما تو خیابونا داریم بی‌حجاب تقریبا راه میریم، داریم قبل از شهریور 1401 رو میگیم، ولی نمیپذیریم تو بگیری ببری بزنی و به قتل برسونی یک خواهر من و یک دختر من و یک از فرزندان این ملت رو بکشی به این ترتیب. چند نفر مگه این سرنوشت رو پیدا کردن که مهسا امینی پیدا کرد و هیچ کسی هم هیچی نگفت و رژیم هم ادامه داد، ولی به یک به اصطلاح آستانه رسید، به یک ترشولدی رسید بر اساس حضور ما در میدان در اتاق ساختن سرنوشت خودمون، که اون یک جرقه بود به اصطلاح انبار باروت خود ساخته این رژیم، که رسیده به اینجایی که الان نزدیک به تا 9 روز دیگه میشه 1 سال، یعنی شمارش معکوس شروع شده. شمارش معکوس رو کی شروع کرده؟ امریکا کرده، اسرائیل کرده، رژیم کرده، قدرت‌های خارجی کردن، قدرت‌های داخلی کردن، به هیچ وجه. ما مردم کردیم. مردم رم من تلاشم همیشه این بوده که لغزش زبان نداشته باشم، به عنوان سوم شخص استفاده بکنم، مردم یه کاری بکنم، مردم باید این کارو بکنم. میگم ما مردم، از خودم شروع میکنم و فکر میکنم که این روش پندار بوده که این ما مردم تونستیم از شهریور 1401 یک نقش آفرینی داشته باشیم در افکار عمومی که در سراسر دنیا این تأثیر گذار بوده و حالا رسیده به اینجا و الان موندن
برای یک لحظه. ببینید شما بسیار خوب باز کردین، ولی کشورهای جهان که در پی منافع خودشون هستن، یعنی منافع مالیشون هستن، منافع سیاسیشون هستن، هر آنچه که نامشون، اونها هم میخواهند مانند بخشی از اپوزیسیون، این انقلاب و جنبش اعتراضی فردا صبح میوه بده، تموم بشه و اونها هم خیالشون راحت بشه یک حکومت اونجا داشته باشن و حالا میخواد هر شکلی باشه، آمریکا بخواد باشه که طالبان رو دیدیم اجازه داده بعد از 20 سال دوباره برگرده به قدرت و نوعی از زندگی رو بر مردم بگذاری که هست. جمهوری اسلامی 44 سال مانده، چگونه میتوان با مردم این گونه که شما میگوید با مردم به گونه ای سخن گفت که بدانند این عرصه ای رو که آغاز کردند نباید به دست کسانی بدهند که اونها میتوانند به راحتی دوباره مردم رو روی میز گفتگو قرار بدن، نه دور میز گفتگو. بفرمایید.
بله، حالا یه جوری دیگه هم میشه گفت ما مردم چه جوری با هم دیگه صحبت بکنیم که این نظر شما تعیین بشه. اون باز میشه ما، میشه شخص، نمیشه در خارج از ما. اینی که مردم باید یه کاری بکنن، اینا یک موضوع گفتگو خیلی جالبی شد با یکی از هموطنان چند سال پیش به دل خیلی ها نشست که این مردم کی هستن بالاخره؟ منم، شما، این شما مخاطب عزیز این برنامه هستین. پس هر کدوم از ما، من، شما، مخاطبین عزیز، به سهم خودمون، به نوبه خودمون باید یک کاری انجام بدیم. خب حالا به درستی جناب علی فرمودید که منافع ملیشو مثلا مثال زدید، امریکا فقط هم اون نیست، اسرائیل هم هست، انگلیس، تمام دنیا هست. شرق ها گفتم قدرت‌های دولتی، اضافه کردم شرقی و غربی. هیچ قدرتی در دنیا نیست که دلش بخواد در یک کشوری مثل ایران، جایگاه بسیار منحصر به فردی داره تقریبا کشور ما، هیچ قدرتی نیست که راضی باشه در ایران یک نظام مردم سالار بیاد رو کار. هیچ دولتی. یک مثال هم نمیتونید شما بزنید.
دلیل این که من آمریکا رو مثال زدم این استش که هم من و هم شما در این آمریکا زندگی میکنیم و هم این که شاهد این هستیم که مردم میره، ایرانیان مخالف در خارج از کشور زندگی میکنن، میروند در برابر وزارت خارجه آمریکا و یا کاخ سفید درخواست هایی میکنن که این درخواست ها به منافع آمریکا بسیار نزدیکتره، یعنی اونا نسخش رو راحت تر میتونن بپیشن. دلیل این بود، برای اینکه کشور اروپایی به دلیل اینکه خب کوچیک هستن، نزدیک هم هستن، مردم سفر میکنن، میتونن در تظاهرات فرانسه از آلمان برن فرانسه و در تظاهرات شرکت کنن، در میتونن در شهرهای مختلف آلمان بیان و حضور پیدا کنن. ولی این آمریکا به دلیل اینکه الان در تمام دنیای نقش رو داره بازی میکنه، یعنی شما ببینید در معامله‌ای که با چین داره میکنه، ایران یکی از این بخش‌های گفتگو هست. در معامله‌ای که اسرائیل با کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس داره میکنه، ایران یکی از این موضوعات هست. اینجاست که ما نمیخوام از این واژه عربی وجه المصالحه استفاده کنم، ولی واقعیت این است که ما شدیم صورت مسئله، یعنی حل مسئله رو به وسیله حذف صورت مسئله یا جابجا کردن اون پی میگیرم. نمیخواستم وقتتون رو بگیرم آقای دکتر، خواستم فقط بگم که دلیل این که میگم که آمریکا این استش که ما، شما هم از این کلمه ما مردم استفاده میکنی، آمریکا در بیانیه استقلالش داره We the people، ما مردم، و اینجاست که این ما مردم معنا داره اگر واقعیت داشته باشه.
بله، این روابط قوایی که وجود داره شما به درستی مثال زدید امریکا رو به عنوان یک مثال ملموس، وگرنه همون آلمان و فرانسه و بقیه کشورها، انگلیس هم که دیگه جای خود داره، اونها هم نقش داشتن در همون به اصطلاح دهه 70 دهه 60 در دادگاه میکنوس، حالا میره جلسه به یه جاهای دیگه. ولی باز برمیگره به اون عرضی که کردن، خودمونو گول نزنیم، به خصوص اون کسایی که میرن عریضه مینویسن، به قول شما به دخیل میبندن، به ذریع کاخ سفید میندازن تو چاه جمعکران وزارت خارجه ایالات متحده. اونها به علت عدم اعتماد به نفس فردی و عدم اعتماد به نفس ملی هستش که راه حل رو از طریق قدرت میدونن. ببینید الانه در این جنبشی که 11 ماه و نیم ازش میگذره، اینایی که مراجعه کردن به قدرت‌های خارجی و اینایی که از طریق قدرت‌های خارجی سعی کردن که در این جنبش نقشی رو به سفره این جنبش پهن شده، واسه یه عده‌ای میخوان مثل همون سفره انقلاب که ضد انقلاب افتاد به جونش، ضد جنبش افتاده به جون این جنبش. خب حالا چه اتفاقی افتاد؟ اومدن توییت زدن، رسوایی توییت، توییت گیت، وکالت دادن، وکالت گیت، نمیدونم منشور، منشور گیت، نمیدونم اون جلساتی که تو جورج واشنگتن یونیورسیتی داشتن و بقیه چیزهای دیگه که کاملا از هم پاشید. و خب این چیکار کرد؟ به جایی رسید ابدا، همونطور که شما باز به درستی گفتید، اینا که مراجعه میکنن به این قدرت ها، به قول شما اومده اون شعار واقعا ضد حقوقی رو هم گذاشته توی سایتش و همه جا تکرار میکنن طرفدارانشون. خب این چجوریه؟ این میگه که ما باید از طریق قدرت به اصطلاح کت، به قول آقای روحانی کت خدای دنیا، این قضیه رو حل بکنیم. ولی قضیه رو حل بکنیم یعنی اینه که خامنه ای بره این آقا بیاد. اینطور نیستش که باز این هنوز قدرت سالاریه، فقط شکل قدرت عوض میشه. پهلوی بود رفت کنار، خمینی و خامنه‌ای اومدن باز بره کنار، باز یکی دیگه بدتر از خودش و مثل خودش بره اون بالا، فقط شکل و شمایلش عوض باشه، تاجی باشه، نمیدونم کراواتی باشه، از اینجور چیزا، ولی اون مردم سالاری نیست. پس ما شاهد بودیم در این آزمایشگاه 11 ماه و نیمه ای که بودیم، مراجعه به قدرت ها در این مثال که شما زدید قدرت خارجی چیزی نداشته به غیر از توقف و سکته. توقف که نه، سکته و دست انداز در این مسیر جنبشی که 11 ماه و نیم هستش که داریم ادامه میدیم. خب اینا اومدن رنگ باختن، این آقایونی که شما ذکر کردید و اون خانمی که شما ذکر کردید، اینا شدن به عنوان یک محک. هر کس که بهش نزدیک میشه معلوم میشه از چه جنسیه، مردم رویگردان میشن ازش. مردم یه عده ممکنه در ابتدا بگن نه خب به هر حال این سخنگوه، این انگلیسی حرف میزنه، اینو به اصطلاح توی کنگره فلان رفته از این حرفا، ولی نمیبینن پشت پرده رو که با چه توهین و تحقیر اونجا ازش پذیرایی کردن. همینی که تو این رسانه‌های غالب، نمیدونم صدای امریکا، بی بی سی، اینا رو بادشون میکنن، این رانت رسانه‌ای عظیمی که میگیرن، اون به چه دلیله؟ چرا طرفداران استقلال و آزادی رو نمیبرن اونجا نشون بدن؟ برای اینه که اون رسانه‌های قدرت پیشه که میخوان فقط ساختار بمونه هر شکلی داشت. پس اونا اصلا در پی این نیستن که این رژیم عوض بشه. هیچ دلش نمیخواد آمریکا. برای کی بد شده این رژیم؟ الان توی بحرین هم اسرائیل سفارت باز کرد. الان در سال 1979 که انقلاب شد، حدود و ثغور اسرائیل چی بود؟ الان چیه؟ دسترسیش به توسط سفارتخونه‌هاش در منطقه چه شکلی بود؟ الان چه شکلی هست؟ آقای نتانیاهو از به اصطلاح دلایل اصلی خودش رو برای اینکه خودش رو دوباره کاندید کرد، مبارزه با ایران بود، نه ایران با مردم ایران، با رژیم ایران. اون نمیگه، اون البته رول بازی میکنه در پیام‌هایی که میده، ولی بهترین چیز برای اسرائیل و نتانیاهو، رژیم اسرائیل و نتانیاهو و ارشد به خدمت شما قدرت‌های خارجی دیگه، همین آقایونی هستن که سر کارن. حالا یه جر و تعدیلی هم بشه، زیاد گندشو در نیارن سر به اصطلاح حقوق بشر اینا، برای اینکه حقوق بشر
واقعا در مدتی پیش فکر کنم که در گفتگو با آقای دکتر مهران مصطفی بود اگر اشتباه نکنم، گفتم که خامنه‌ای و نتانیاهو دروی یک سکه بحرانسازی هستند. هیچ کدوم نمیخواد اون یکی بره، میخوان اون یکی باشه تا بحران بیشتری باشه، بتونه به منافع خودش برسه. ادی خیلی این براشون گرون آمده بود که یعنی چی خامنه‌ای با نتانیاهو، نتانیاهو در یک کشور صاحب رأی اونجا رأی گرفته. و گفتم مسئله اینه که از شیوه عمل که اصلا من خوب و بد نمیخوام بگم، هیچ کس در دنیا همه خوبن، یکی بدتره یا یکی خوبتره، اصلا این نمیخوام به خرید و فروش بکنیم که یکی خوب است یا یکی بد است. ولی در بحران سازی برای منطقه آقای نتانیاهو برای اینکه بتونه به درون دولت خودش، به مردم خودش، این تظاهراتی که هر هفته روزهای شنبه هست علیه نتانیاهو و خواسته هاش، برای اینکه اینو پوشش بده، همونطوری که جمهوری اسلامی در جنگ میگفت جنگ نعمت است و ما داریم با عراق میجنگیم، بیاییم ببینیم فلان، ما الان هم میگه با آمریکا داریم مبارزه میکنیم، تحریم است و فلان است، اسرائیل هم میگوید که نگاه کنیم ببینیم اینا همش میخوان ما رو حمله بکنن، شما نیاییم به خیابونها. این داستان به خیابونها نیاییم به نظر میرسه که خیلی مشترک باشه. من برای اینکه وقت شما را با آقای دکتر کمتر بگیرم، دلم میخواد از شما بیشتر بشنویم. این دخالتی که در میان گفتگو میکنم برای این هستش که ببریم موضوع رو به جایی که یکی از تصویرهایی که در همین ایران پست ما گذاشتیم، یکی از دوستان ایرانی در آلمان مقاله ای نوشته به اسم سناریوی بعد از خامنه ای چیه. چند سناریو رو مورد بررسی قرار داده و خب نشون میده تصویری که هست الان دوستان میتونن نشون بدن، تصویر اینه که اولین چیزی که به ذهن مردم میرسه این هستش که خامنه‌ای میرود، مجتبی میآید یا رئیسی. یعنی این سناریو رو خود جمهوری اسلامی در ذهن مردم انداخته و بعد میگن که خب اگر اونا نبودن خب سپاه میاد قدرت رو میگه، اگه سپاه نبود میاد ممکن است مجاهدین بگیرن، ممکن است حکومت پهلوی بگیرن. تمام اینها سناریویی است که مردم به مفهومی که شما هم بهش اشاره می‌فرمایید درش نقشی ندارن. یعنی این سناریوهای ساخته و پرداخته‌ای که به نظر میرسه وجود داره، مردم نقشی ندارن. شما شرایط امروز ایران آقای دکتر و سناریویی که حکومت بهش نگاه میکنه، یعنی سناریوی مشتبه یا رئیسی رو چگونه می‌بینید؟
بله، یک به اصطلاح پرانتزی باز بکنم، برگردم به اون اتاق تصمیم گیری. قدرت ها دارن برای خودشون تصمیم میگیرن، قدرت های داخلی به قول اینا بیت رهبری دلشون میخواد مشتبه رو بذارن، ولی اینطور نیستش که در رژیم ولایت فقیه همه یه دست باشن، تعداد بسیاری هستن که تو خط وایسادن که جانشین آقای خامنه‌ای که سنش بالاست و بیمارم هست و اینا بشن. در نتیجه این یک تصمیم یک دست نیست، اون قدرت ها تو سرکله هم دیگه میزنن که کی بتونه به اصطلاح جلو بزن از اون یکی. در خارج هم همینجور، اونا هم تو سرکله هم دیگه میزنن که حالا کیو بذاریم سر کار، آیا مثلا مجاهدا رو بذاریم یا سلطنت رو بذاریم. مجاهدا و سلطنت از دید من از یک خمیر مایه هستن و از خمیر مایه خامنه‌ای. در نتیجه من اینطور نیستش که بگم که این ساختار حفظ بشه، فقط اون به اصطلاح رأس عوض بشه. در نتیجه میمونه که خب من چی میخوام، من که جزی از مردم هستم، یعنی چی؟ یعنی ما چی میخواییم، نه مردم به عنوان سوم شخص مفرد یا جمع، بلکه ما چه میخواییم و در اون جهت حرکت کنیم، در اون جهت کوشش کنیم. هر چقدر که موفق شدیم به صورت فیزیکی و عملی موفق شدیم، هر چقدر موفق نشدیم تمرینی کرده ایم در استقلال آزادی و مشارکت در اعمال حاکمیت و مشارکت در ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر و بیرون آمدن در زندان خودساخته بدها و بدترها. در نتیجه چطور میشه؟ بله، اون آقا میخواد مشتبه رو بیاره بالا، اون یکی رئیسی رو میخواد بیاد بالا، اون یکی نمیدونم چطور از جنرال های سپاه و ارتشی اونا هم واش دادن، اونا هم بعید نیستش که یه کاری بکنن که اصلا بشه یک به اصطلاح حکومت غیر روحانی نظامی، برای این که میبینن که نه در خطرن اصلا. اینا اینقدر واگنگند قضیه رو در آوردن که آقا بگیم آقا اینو بذاریمشون کنار، خودمون بیاییم بایستیم سر کار، سپاهی ها و به سبه اطلاعاتی امنیتی ها میگن. خب اون مطلوب ماست؟ نه به هیچ وجه. اگر که یک جنرال یک ارتشی اینقدر مردم سالار و حقوق مدار باشه که مثل پرتغال قدرت از اینا بگیره و بده دست مردم پرتغال آنجوری که در کشور پرتغال دادن، خب امیدواریم. اگر که سر عقل بیان این به اصطلاح کسانی که نظامی هستن و توانایی چنین کاری دارن، این کار خواهند کرد. ولی اگه سر عقل نیان، در این آتش خود ساخته خود و خانوادهشون هم یه جورایی خواهند سوخت، چه فیزیکی چه غیر فیزیکی. هر چه قدم این جنبش به اصطلاح غیر خشونت آمیز و مردم سالانه و حقوق مدار بوده، این به هر حال تو اون تلاطم این چیزا پیش میاد براشون. بهتره که از این خواب غفلت بیدار بشن و یه جوری لااقل به عنوان یه چیز خودخواهی هم که شده، یک چنین تدابیر رو چه پرسنل نظامی چه پرسنل غیر نظامی و پرسنل کشوری در سطح کشور لااقل در اون جهت یه سعی هایی بکنن. حالا ما برگردیم باز به خودمون، ما مردم چیه مطلوبمون؟ مطلوبمون یک جمهوری هست که یک مقام های غیر موروثی، غیر وابسته به قدرت های داخلی و خارجی، اونها با انتخاب ما مردم بیان سر کار، پا همون جوری که ما میاریمشون سر کار با انتخاب کردن، توانایی عزلشون رو هم داشته باشیم. یکی از چیزهای نکته های مهم مردم سالاری انتخاب نیست، فقط عزل هم هست که شما یکیس رو بردی اون بالا، یا اشتباه بوده یا اومده قدرت خرابش کرده، خاصیت قدرت، و شما بتونی عزلش بکنی. چنین توانایی رو ما برای خودمون تو اتاق ساختن سرنوشت خودمون حفظ بکنیم. چطور بکنیم؟ شما از خیابون‌ها صحبت کردید و اینکه نتانیاهو دلش نمیخواد مردم اسرائیل بیان تو خیابون‌ها، شباهت بی‌نظیر رو تعجب‌آمیزی داره با همه قدرت داخلی آقای خامنه‌ای که میترسن از خیابون‌ها. خیابون‌های نه تنها حقیقی بلکه خیابان‌های مجازی هم ازش واهمه دارن. اون آقا در فایل صوتی که لو رفته بود، آقای امنیتی اطلاعاتی گفته بود، توجه کنید خیلی خوب شنونده و بیننده های عزیز، نگفته بود که چه خاکی به سرمون بکنیم اگه اسرائیل و امریکا و فلان حمله بکنن، این کلمش، چه خاکی به سرمون برسیم اگر که یک موزیک ویدیو دیگه درست بکنن. نقش خود ما مردم اینطور نیستش که فقط بریم یقه آقای رادان رو بگیریم، یقه آقای خامنه‌ای رو بگیریم بکشیم از اون قدرت بیارمش پایین. اون میشه قدرت سالاری. ولی مردم سالاری افکار خودمون رو در بیامیزیم با افکار همدیگه در کشور، در منطقه، در عرضم به خدمت شما دنیا. آنچه که در سال 1357 اتفاق افتاد، آنچه که در سال 1388 اتفاق افتاد، آنچه که از سال 1401 اتفاق افتاده و در سراسر دنیا اومدن پشت مردم. این مواضعی که اتخاذ کردن قدرت ها برای پشتیبانی از جنبش، نه از روی دلسوزی، نه از سوی به اصطلاح از نظر حقوق مداری بود، نه به هیچ وجه، اصلا ککش هم نمیگذه چند نفری رو بمیرن، بلکه به خاطر فشار افکار عمومی اون کشورها بوده. اگه در امریکا بوده فشار افکار عمومی امریکایی و در سایر کشورها اروپا و غیره همینطور. در نتیجه ما مردم، من، شمای مخاطب، ببینیم که به سهم خود، به نوبه خود چه کار میتونیم بکنیم که حقوق رو، حقوق هم یک چیز عجیب و غریبی نیست که باید حقوق دان باشی، یه حقوق ذاتی که ذاتی حیات بشریت هست، یکیش همین حق مطلع شدن، یکیش همین حق مطلع کردن، یکیش همین حق استقلال، یکیش همین حق آزادی. شما همین چهارتا رو نگردار، بقیهش پیشکش. همین ها هستش که یکی از مهمترین حقوق رو، نمیشه گفت کدوم مهمتره، کدوم که کمتر مهمه، ولی حق حیات آدم رو تضمین میکنه. الان برای چی نمیتونه رژیم تو ایران بزنه و بکوبه و بگیره و ببره اونجوری که در دهه 1360 کرد؟ دلش نمیخواد؟ دل رحم شده آقای خامنه ای؟ پاسدارا دل رحم شدن؟ بسیجی ها دل رحم شدن؟ نه، ما مردم حاضر شدیم در اتاق ساختن سرنوشت خودمون به حدی که حاضر شدیم دست و پای این رژیم رو بستیم برای سرکوب. تو سایت من تشریف ببرید، تو یوتیوب من، کانال من تشریف ببرید، ببینید آقای لاجوردی چی میگه. میگه هر کسی تو تظاهرات شرکت بکنه دیگه واضحه باید اعدام بشه. همین دیروز هم ما 10 نفر اعدام کردیم، حالا عددشو ممکن اشتباه بگم. و میگه که اینایی که میان تو تظاهرات اینا به اصطلاح باقی هن، باقی هن، مفسد فی الارض هن. در نتیجه حکمش هم معلوم، مفسد فی الارض، باید اعدام بشه. یه وکیل یه مرتبه پیدا بشه بخواد از اینا دفاع بکنه در دادگاه، خب پس معلوم میشه که خودش هم مفسد فی الارض، اونم باید اعدام بشه. از اونجا رسیدیم به اینجایی که الان هستیم. خب اینو کی کرد؟ آقای خامنه ای کرد، بسیجی کرد، رادان کرد، بایدن و ترامپ و نمیدونم نتانیاهو کردن یا پوتین کرد؟ نه، ما مردم کردیم. ما مردم چه کار کردیم؟ کوکتل مولوتوف درست کردیم که اینجور اینطوری شد؟ نه، ما مردم با کارهای فرهنگی، با فعالیت‌های فرهنگی خشونت زدایی کردیم. یعنی چی؟ اسلحه در دست سرکوبگر هنوز هست ولی بی اثر شده، نمیتونه استفاده کنه ازش. الان وسایل کشتار، وسایل شکنجه، وسایل شنود، وسایل تجاوز به حقوق در مقایسه با دهه 60 بیشتر شده در دست این رژیم یا کمتر شده؟ قطعا بیشتر شده ولی نمیتونه استفاده کنه.
میخوام چون به این اشاره فرمودین، چون چند دقیقه بیشترم وقتمون باقی نمونده، ببینید کشور آلمان که این همه تلاش میکنه خودشو عزیز کرده یه کشورهای اروپایی نشون بده در رابطه با مردم، این دوربین هایی که در خیابان های تهران کار گذاشته شده و چهره ها رو شناسایی میکنه که این خانومی که بی حجاب هست، این آقایی که داره اعتراض میکنه کیست. با چون جمهوری اسلامی برای همه اومد اون موقعی که کارت ملی صادر کرد، همه فکر کردن که خیلی میخواد کمک کنه. تمام اینها شناسایی هاست. الان این دوربین هایی که شرکت بوش آلمان یا باش به قول خود اینا تولید کرده و در تمام خیابون ها و جلوی دانشگاه ها نصب شده، چهره شناسی میکنه و میگه که بله این خانوم فلانیست که در خیابون فلان زندگی میکنه. چرا این کار رو میکنن؟ برای اینکه همین کشورهای اروپایی فکر میکنن که بودن جمهوری اسلامی از نبودن جمهوری اسلامی به سود آنها خواهد بود. آیا تو چون 3 دقیقه وقت داریم، وقت رو میذارم برای شما برای یه جمع‌بندی.
بله، ببینید این شرکتی رو، این کارخونه که شما ذکر کردید، اونیست که من به طور کلی تحت پوشش قدرت‌های غیر دولتی خارجی ازش ذکر کردم. در یک مصاحبه با شما فکر میکنم در یک رادیوی بود من عرض کردم که نقش بسیار مهمی دارن نسل دومی ها و سومی هایی که مهاجر هستن در کشورهای خارجی از جمله غربی مثل امریکا و مثل اروپا و مثل آلمان. همینا برن دور به اصطلاح این مرکز این شرکت، این کارخونه تظاهرات بکنن، رسواشون بکنن تو فضای مجازی، رسواشون بکنن. اینا هستش کارهای فرهنگی. یعنی قدرت نتونه از اون وسایلی که داره استفاده بکنه و وسایل بیشتری رو نتونه در اختیارون بذاره. پس حالا در این 1-2 دقیقه باقی مونده بخوام عرض بکنم چه کار میتونیم بکنیم. اولا منتظر مناسبت و موقعیت و سالگرد نشیم. پیشنهاد من اینه. یعنی چی؟ هر یک روزی رو بکنیم سالگرد مهسا. چرا باید صبر بکنیم تا خامنه‌ای بمیره یه کاری بکنیم؟ خمینی مرد هیچ طور نشد. برای اینکه ما فقط دست رو دست گذاشتیم، صبر کردیم، نگفتیم نه. قبل از مرگ خمینی هستش که من براندازی در جهت براندازی حقوقی ساختار رو عوض کردن، نه اینکه اون سر رو عوض کردن، فعالیت میکنم در حد خودم. 2 تا ایمیل که میتونیم بزنیم، 3 تا فیسبوک میتونیم لایک بزنیم، نمیدونم تو اینستاگرام. حالا این قسمتی حتی از این عرایض من به نظرتون مناسب اومد، اینو میتونیم منتشر بکنیم، 4 تا دیگه هم بشنون که در این سانسوری که ما هستیم اقلا ما میتونیم خود سانسوری رو بشکنیم و باهاش مبارزه بکنیم. پس در این 1 دقیقه که باقی مونده، اونی که سرنوشت ماست، من نقش دارم درش، شما نقش دارید درش، شما همگی که مخاطب این عزیزان برنامه هستید نقش دارید درش. برای اینی که سقوط فیزیکی این رژیم رو زمانش رسیدن بهش رو کوتاه‌تر بکنیم، باز به همون ترتیب ما نقش داریم. اگر تعلل بکنیم آخونده کجا برن از اینجا بهتر؟ میمونن. 5 تا دیگه سالگرد مهسا میاد اینا هستن. ولی اگر که نه، بپذیریم که ما نقش داریم در ساختن سرنوشت خودمون، در اون اتاق ساختن سرنوشت خودمون قطره‌های باران هستن که اقیانوس بیکران رو میسازن. اون قطره بارانی که هستیم رو اقلن بدونیم، اون وقت هستش که میتونیم نقش آفرین باشیم در مقابل قدرت‌ها، چه قدرت‌های دولتی چه غیر دولتی، چه خارجی چه داخلی، چه غربی و چه شرقی، و آن سرنوشتی که برازنده ایرانی قرن 21 هستش رو برای خودمون بسازیم.
من سپاسگزار شما هستم آقای دکتر علی صدارت. من اینجا این نکته رو بگم که آقای دکتر صدارت پزشک هستن. در شمار پزشکانی که به این کارها، یعنی از وقتشون به جای اینکه در کار پزشکی باشن میگذارن و به این مسائل میرسن، خیلی باید شادمان بود که به باور خودشون هزینه میدن. یعنی هر کس نوع هزینهش متفاوته، یکی با برنامه تلویزیونی، یکی با برنامه رادیویی، یکی با کار در اینستاگرام. همه ما تلاش کنیم در پیوند با یکدیگر کاری رو پیش ببریم. من فقط اینجا بگم که وقت ما همشون تمام است، ولی به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. در هر جایی که می توانید در تظاهرات شرکت کنید، در اعتراض شرکت کنید و فریادتون رو علیه این حکومت خودکامه بکشید و دست در دست یکدیگر دهیم، حکومت را سرنگون کنیم تا میهنمان را بتوانیم آباد کنیم. روز روزگار خوش. آقای دکتر سپاسگزارم.
وقتتون بخیر. ممنونم.